فقه 11 بهمن ماه 90
این العقد معتبر است یا نه؟ کلمات فقها را در سیر این مسئله با هم مرور میکردیم. وجود مجیز حین عقد فضولی، رسیدیم به فرمایشات محقق ثانی. محقق ثانی یکی تو حاشیه ارشاد مطلبی در این باب داره، در حاشیه ارشادش صفحه 337 جلد نهم مجموعه آثار محقق کرکی، اون جلد نهم حاشیه ارشاده، صفحه 337 اینجور داره: و هل یشترط ان یکون للعقد مجیز فی الحال، آیا برای عقد فضولی شرط است که باید حال عقد مجیز با شرایط کامل اجازه وجود داشته باشد؟ به حیث لو با امال طفل لم یسه اذا لم یکن له ولیون، به گونه ای که اگر مال بچه یتیم رو بفروشد در حالی که فضولتن، در حالی که ولی ندارد بچه یتیم، بفرمایید که چون حین عقد مجیز نیست بنابراین باطل میشه. آیا اینجوریست؟ میفرماد یحتمل ذلک، در حاشیه ارشاد احتمال میدهد که بله احتمال دارد که این چنین باشد، البته الان نحوه احتمال. بعد میفرماد قال الشیخ فخر الدین ولد المصنف رحمهم الله، اما عبارتی که دیروز از ایضاح جناب فخر المحققین خوندیم، او عبارت ایشون نقل به معنا کرده، سریع میخونم. میفرماد فرموده ایشون که وعلم ان هذا الفرع، بله بلکه تقریبا نقل معنام نیست، خود عبارت عیناً نقل میکنه: و علم ان هذا الفرع یتعدی علی مذهب الاشاعره، این فرع بنابر مذهب اشاعره میاد، اما علی قولنا ففی صورت واحده، اما رو قول ما شیعه امامیه فقط در یک صورت میاد، و در این یک صورت کدومه؟ این است که بیع مال طفل باشد علا خلاف مصلحتش، یا بفرمایید که بله یا شراء فضولی برای طفل باشد باز علا خلاف مصلحتش. این همون عبارت فخر المحققین بود که دیرو خوندیم و معنی کرد. محقق ثانی می فرماد وقد نبه علا زاله، میگه این عبارت یعنی چی که میگه این فرع رو مذهب اشعری ها میان؟ میفرماد تنبیه کرده بر این که رو مذهب ما الامام موجود فی کل زمان عندنا، در بنابر ما مذهب شیعه امامیه ما همیشه قائلیم که حجت خدا وجود دارد، در همه ازمنه خدا حجت دارد، و این حجت خدا که الان امام زمان ما عجل الله تعالی فرجه الشریف باشن و هو ولی من لا ولی له هست، او ولی من لا ولی له هست. بنابراین اگه طفل و این طفل بفرمایید ولی ندارد، امام زمان که هستن، امام زمان ولی او هستن، و بنابراین وجود مجیز تحقق دارد که امام زمان باشند. پس این فرع رو مذهب ما امامیه نمیاد. پس ببینید جناب محقق ثانی هم همین استفاده‌ای که ما دیرو کردیم ایشون هم میخواد استفاده کنند، و اون این که دیرو به شما گفتیم اینی که جناب شهید در حواشی نجاریه خودش سید عاملی از ایشون نقل میکنه که بعض جمهور سنی ها بعضشون اعتراض کردن بر مصنف که بنابر مذهب مصنف که شیعه امامی است این فرق جاری نمیشد، چون شیعه امامیه معتقد است در هر زمانی امام معصوم وجود دارد و هو ولی من لا ولی له هست. و این اعتراض مال جمهور نبود، مال سنی ها نبود، اینا آقازادشون گفتن. پسرش فخر دارد میگه که این فرق یتعدی علی مذهب الاشاعره، نه رو مذهب امامیه. توجه میفرمایید؟ حالا اگر جمهوری هم تحقق داشته باشد که این اعتراض رو کرده باشد، مانعی نداره، اونم از خود فخر گرفتن، چون فخر پسرش است و فخر در واقع این اعتراض را بر ایشون میکنه. خب بفرمایید که پس اینم عبارت بله حاشیه ارشاد جناب محقق ثانی. تو حاشیه ارشاد قولی را اختیار نکرد، میگه احتمال دارد این شرط درست باشد، احتمالم داره درست نباشد. اما تو جامع المقاصدش که شرح قواعده است، اونجا مطلب رو رد میکنه. ملاحظه بفرمایید، جامع المقاصد جلد 4 صفحه 72، ذیل همین فرمایش علامه که خوندیم، علامه میفرماد الاقرب و اشتراط کون العقد له مجیزا فی الحال، ذیل این میفرماید وجه القرب، اینی که جناب علامه گفت اقرب چنین است، این اقرب رو از کجا آورد؟ این لوتیر، بله اقرب با الف البته نه این، این اقرب از کجا آمده است؟ وجه قربش چیست؟ میفرماد انه ما عدم من له اهلیت الاجازه تکون صحت العقد ممتنعه فی الحال. میگه وجه قرب این است که اون چه که به عنوان وجه قرب ذکر میکند همون سه تا مقدمه ایست که جناب فخر المحققین داشت، منتها ترتیب فخر را که فخر الف و ب و جیم مرتب کرد قشنگ و فرمود مبتنی بر این مقدمات است. ایشون دیگه ندارد مبتنی بر این مقدمات است و اینا، ولی همون مطلب رو به عبارت خودش دارد میگه، اضافه ای بر جناب فخر ندارد. میفرماد وجه قرب این است که ما عدم من له اهلیت الاجازه، اگر نباشد کسی که اهلیت اجازه رو داشته باشد، عقد نمیتوند صحیح باشد. در همون حال عقد، عقد نمیتوند صحیح باشد. چرا؟ چون کسی نیست اجازه بده، کسی نیست که صلاحیت اجازه دادن داشته باشه. و ازم تنعت فی زمان ما امتنعت دائما، اگر صحت عقد در یک زمان ممتنع شد، دیگه دائما ممتنع است. اگر در یک زمانی صحت عقد ممتنع شد، در جمیع ازمنه صحت عقد ممتنع است. چرا؟ لأن بطلان فی زمانین یقتضی بطلانه دائما، اگر یک آن باطل شد، دیگه از این به بعد چه خواهد بود؟ باطل خواهد بود، همیشه باطله. این یه نکته. نکته دوم، و لما فیه من الضرر علی المشتری، و به جهت این که در این که کسی نباشد اجازه بدهد عقد را، مشتری متضرر میشه. چرا مشتری متضرر میشه؟ باز این بیان، بله بفرمایید که این بیان را کی دارد؟ تضرر مشتری را سید عمیدالدین داشت، پسر خواهر جناب علامه، در شرح خودش کنز الفوائد. میفرماد وجه دوم این است که مشتری متضرر میشد. چرا مشتری متضرر میشه؟ به خاطری که مشتری لامتناع تصرفه فی العین، مشتری نمیتوند تو عین تصرف کنه، تو مال این بچه یتیم نمیتوند تصرف کنه. چرا؟ لامکان عدم الاجازه، چون ممکنه این یتیم وقتی بالغ شد اجازه ندهد، بنابراین عقد باطل باشد، بنابراین نمیتوند تو مال بچه یتیم تصرف کنه. لامکان عدم الاجازه، وقتی اجازه نباشد، و لعدم تحقق المقتضی، معلوم نیست این عقد فضولی تصحیح بشه، درست بشه. خب در عین نمیتوند تصرف کنه، میگه و فی ثمن، تو ثمنم نمیتونه تصرف کنه دیگه. چرا تو مال خودش که ثمنه مشتری نمیتوند تصرف کنه؟ میگه و فی ثمنم نمیتونه تصرف کنه لامکان الاجازه. ممکنه طفله بعد از 2 سال دیگه که بالغ شد اجازه بده، و اگر طفل بیاد اجازه بده، این ثمن مال طفل شده، بنابراین وقتی ثمن مال طفل بشه این حق اجازه نداره. در ثمن هم نمیتوند تصرف کنه به خاطری که امکان اجازه طفل ممکنه بیاد، و یکون اگر اجازه بیاد قد خرج عن ملکه بناءً علی الکشف، این ثمن دیگه از ملکش خارج شده است. خب تا اینجا پس دو تا دلیل ذکر کرد. ما به کسی نمیگم، اما دلیل اولش اخذ کرده بود از فخرالمحققین، دلیل دومش رو اخذ کرده بود از سید امیدالدین، اما دیگه حالا نباید این حرفا رو زد. و این نمای تصور و ذالک عندنا، بعد میگه آیا این فرق پیش ما شیعه قابل تصور است؟ میفرماد فقط یه جا قابل تصوره، و اون اذا تصرف للطفل علی خلاف المصلحه، اگر کسی فضولی بیاد مال طفل را بر خلاف مصلحت طفل بفروشد. خب طفل ولی داشته باشد، حالا ولی یا ولی درست باشه، جد پدریش باشد، یا ولی که حاکم شهر جل کرده، یا عدول مؤمنین باشد، یا فساق مؤمنین باشد، یعنی چه ولی ولیه ولی منصوب باشد، چه ولی ولی قهری باشد، هر کدوم، ولو که ولی طفل داشته باشد، ولی نمیتوند معاملهی که خلاف مصلحت اجازه بده، چون ولی باید مقتضیه مراعات مصلحت طفل رو بکنه، مصلحت مال طفل رو چون معامله خلاف مصلحت، پس ولی نمیتوند اجازه بده، اما خودش میتوند اجازه بده، چون آدم خودش میتوند مالش رو آتیش بزنه، چه اشکالی داره؟ الان سکه گرم میشد، یا آقایی میرد سکه، با این که میدوند سکه تا هفته دیگه گرم شده، میرد تو ارزونی میفروشه، مال خودش رو اختیارش داره، تجربه؟ یا فرض بفرمایید که بله انباری از آذوقه دارد، از غلجات دارد، آرد دارد، گندم دارد، بفرمایید چه دارد، برنج دارد، قحطی میشد لا سمح الله. الان که قحطی شد، این به همون قیمت اولیه در انبارو باز میکند، مال رو به قیمت اولیه میفروشه، میخواد که مردم بهشون چی؟ فشار نیاد، با اینکه الان قیمت مثلا این گونی برنج 10 مقابل شده، چون قحطیه دیگه، 20 مقابل شده، اما این به همون قیمت قبل از قحطی، میگه من میخوام به مردم فشار نیاد، بگیرن برن بخورن، یا اصلا در انبار رو باز میکنه مجانی میده به مردم، خصوص به فقرا، میگه بیان وردن بریم بخوری، ترجمه نمیتونه این کارو بکنه؟ میتونه بکنه. چرا؟
طفل صغیر خلاف مصلحتش
باشه، ولی نمیتونه اجازه بده، اما خودش که میتونه بالغ شد اجازه بده، ولو خلاف مصلحت، یعنی ولی نمیتونه اجازه بده
خودش،
چون ولی باید مراعات مصلحت بکنه. اما عقد فضولی است، همینجور پا در هوا بماند تا خودش بالغ شه، بهش میگن آقا یه همچی معامله فضولی هم کردن، خلاف مصلحت هم بوده است، بنابراین ولی اجازه نمیتونه استس بده، حالا خودت چی میگو؟ خودش که میتوند بگه بله، اگر خودش گفت بله معامله صحیح میشد، اگر خودش گفت نه معامله باطل میشه.
جای مصلحت اهم از سود و ضرر مالی،
مصلحت دیگه قاعدتا مصلحت مالی سود و ضرر مالی میشه.
خب مثلا یه وقت همین طفل مریض میشه، داده چند میلیون پول دارن سکه ارزش میشه تا اون باز،
خب اون مصلحت عظمایی بود پیدا میشد بر مصلحت مالی. بله اینجا مصلحت مال سود و ضرره، اما سود و ضرر وقتی به دردت میخورد که تو زنده باشی. اگه قرار بیمیری مال میخواید چیکار بکنی؟ به چه دردی میخوره؟ ترجمه میکنه. بنابراین مال رو خرج میکند که زنده باشد. اینا هم هم خرج نمیکنن. بعضی میگه جهنم بیمیرم اما مال رو نمیشه خرج کنم. خب
مال جان نیست که رو بله.
بنابراین میفرماد این نما، بینید این نما عدات حسره، این نمایت تصور و ذالک اندنا، یعنی اند ماشیعه امامیه، این فر فقط یه جا تصور پیدا میشه و اون این است که کسی تصرف کند در مال طفل به عقد فضولی علا خلاف مصلحت طفل. بنابراین باید صبر کنیم طفل بالغ بشه خودش تصمیم بگیره. و اما اندل اشاعره فتصوره ظاهر، اما اشعریا بله نه اونا مشکلی ندارن و پیش اونا فروع دیگری هم قابل تصور است. خب باز این همون عبارت فخر بود، فخر این مطلب رو داشت و این همون دا عبارت از جناب فخر المحققینه، یعنی مطلب مال جناب فخر. تا اینجا روشن. اگر یادتون باشه دیرو گفتیم چرا فخر و به تبع فخر آقایون میگن اشاعره؟ مگر معتزله جدای از اشعری ها هستن؟ اینجا اینی که ما حجت خدا بر زمین میخواهیم و این حجت خدا ولی و من لا ولی لهه، خب این فقط مال کی بود؟ این فقط مال شیعه امامی بود. سنی ها که این اعتقاد رو ندارن. پس چرا فخر معتزله رو جدا کرد و این رو نسبت داد به اشاعره فقط؟ و چه شما نفهمیده؟ اگر شما پید بگردید در بله قاعدتا فخر آدم محققی است، بی دلیل حرف نمیزند. اگر اختصاص به اشعری ها نداشت میگفت عامه اینجور میگن. اما چرا دارد فقط مطلب و انحصار میداد به اشاعره؟ من نفهمیدم. ببینید شما بگردید پیدا کنید دلیلش هم برای ما بیارین تا ما هم بفهمیم. این یه نکته. تا اینجا جناب محقق ثانی از خودشون چیزی نداشتن، جمع کردن بین دو تا عبارت شرح قواعد، یکی عبارت پسر علامه یکی عبارت پسر خواهر علامه که هر دو البته شاگرد علامه هستن. این تیکه مال خود جناب محقق ثانی است. این دو خطی که حالا میخوام برادون آخر کلام بخونم. فرماد و یضعف، البته اینم بله مال خود، اینم داشت جناب فخر، اینم داشت. میفرماد و یضعف بانتقاضه ممن کان بعیدا، میگه و این وجه قرب که برای شما گفتیم این تضعیف میشه، یعنی این وجه قرب تضعیف میشد به این که نقض میشد به کسی که کان بعیدا. یعنی یک فرض بفرمایید شخ آدمی است در جای دوری است، یمتنع الیه الوصول عادتا الا فی زمان طویل، عادتا رسیدن به او امکان پذیر نیست. سابقا میرفتن حج 6 ماه 1 سال طول میکشید حجشون تا برند و برگردن. الان این آقا رفته حج، عقد فضولی یک هفته بعد رفتنش خونده شده، تا سال دیگه این از حج برمیگرده. سابقا هم که دسترسی و وسائل بفرمایید که بله این حرفا نبود که تلفن و این حرفا، باید سب میکردن تا این میمید. قومی عقد فضولی صحیحه؟ بله. وای میسیم تا بیاد ببینیم آیا اجازه میدهد یا نه. میگه این مطلب نسبت به اون کسانی که بعید بودن، راه دوری بودن و عادتاً وصول به اونا ممتنع بود مگر در یک زمان طولانی، نقض میشد. چجور شما میگون مانعی نداره؟ عقد در فضولیتش باقی میموند تا طرف بعد زمان طویلی برگردد ببینیم آیا اجازه میدهد یا نه. خب اینم جناب فخر داشت. این یه تیکه حالا ظاهراً مال خود جناب محقق ثانی است. میفرماد و ظاهر و عدم الاشتراط، ظاهر این است که این شرطیتی رو که جناب علامه حلی فرمودند شرط صحت عقد وجود مجیز حین عقد است، ظاهر این است ما این اشتراط را قبول نداریم، این اشتراط تحقق نداره، شرطیت نداره. چرا؟ لعموم دلیل الدال علی صحت الفضولی من غیر فرقه، چون دلیلی که آمد و دلالت کرد بر اینکه فضولی صحیحه، نگفت فضولی صحیح است که حین العقد چه داشته باشد؟ که حین العقد بگون مجیز داشته باشد. اینو قید نکرد. خود این مطلب یعنی ترک استفسار، نگفت او روایاتی که ما داشتیم در باب عقد فضولی 16 دلیل تمسک کردیم، این ادله اونایش که پذیرفتیم تو هیچ کدومش نداشت، عقد فضولی در فرضی صحیح است که حین العقد مجیز به شرایط کامل اجازه وجود داشته باشه. وقتی در ادله صحت وضوع فضولی یه همچی مطلبی نبود، ترک استفسال کرده بود، پس معلوم میشه این مطلب اعتباری ندارد، چون اگر معتبر بود باید ذکر میکرد. این یکی. فإنه، حالا یه مورد مثال میزنن ایش، فإنه عموم اوفو بالعقود یتناوله، اوفو بالعقود اینو میگیره، عقد فضولی خونده برای مال طفل، طفلم 2 سال دیگه بالغ شد، عقد فضولی رو اجازه کرد، خودش اجازه کرد. خب اوفو بالعقود میگیره اینو یا نه؟ خب بله که میگیره. الان عقد فضولی اجازه مالکم بهش ملحق شده، اوفو بالعقود اینو میگیره. بنابراین کی گفته است که بله مناقشه ای ندارد؟ پس این اشتراط باطل میشه. اینم فرمایش صاحب جامع المقاصد. ما دیگه مطلب رو بعد جامع المقاصد تعقیب نکردیم و همینجا جهت ثانیه بحث را تمامش میکنیم. حالت عبارت شهید ثانی هم نوشتم که قبل از این عبارت شهید رو برادون خوندم تو فواید القواعد، دیگه تکرارش نمیکنیم. یعنی مسئله رو 1000 سال اومدیم جلو، البته 1000 سال یعنی تا قرن 10 اومدیم جلو، البته شروع مسئله قرن 8 یعنی 2 قرن اومدیم جلو. بله، چون اول کسی که طرح میکند گفتیم جناب علامه است، قبل از علامه این بحث طرح نشده، 200 سال اومدیم جلو. البته گفت عرضم کردیم که مثل صاحب جواهر و مثل بفرمایید شیخ جعفر و مثل شیخ محمد تقی و مثل سید جواد عاملی و مثل خود شیخ اعظم انصاری، اینا نمیپذیرن این اشتراط را. جهت بفرمایید چی؟ این جهت اولای بحث. جهت ثانیه، جهت ثانیه میگم وجوه تصور مجیز در عقد چی چیه؟ فرمود شرط است که وجود مجیزی در عقد. خب یعنی اگر مجیز نباشد عقد باطل. این عدم و وجود مجیز، عدم میخواد. جهت ثانی وجوه تصور عدم المجیز فی العقد، که علامه گفت اگر عدم المجیز باشد عقد باطله. مراد از این عدم المجیز چی چیه؟ این عدم المجیز چند جور قابل تصویره؟ خدمت شما امرو عرض میکنیم این عدم المجیز 3 جور قابل تصویر. از صورت الاولا این است که ما ذات مجیز رو نداشته باشیم، فقد ذاتی است که از شأن او اجازه برای عقد است. ببینید ذات مجیز رو نداشته باشیم، نه اینکه مجیز بی ذات داشته باشیم. مجیز بی ذات خیلیه. بله. ذات مجیز معدوم باشد نباشد. ذات مجیز نیست اصلا. ذاتش سب کنم آها. نه ذات مجیز نیست. طفل که حق اجازه نداره، طفل که نمیتوند مجیز. الان کسی که این معامله را اجازه بکند یه همچی کسی نیست. دقت میکنه ذات خیلی خوب. حالا این یه ببینیم میخوام من تصور کنیم یه وقت سب کن یه وقت اصلا ذات مجیز متصور نیست و ذات مجیز وجود ندارد. این یه
صورت.
یه صورت. صورت دوم این است که عدم وجود مجیز است به وصف تمکن از اجازه. ذات مجیز هست اما تمکن از اجازه نداره. تمکن از اجازه نداره. خب پس ذاتش هست، کسی هست که اجازه بدهد اما تمکن از اجازه نداره. این دوتا. سومی ذات مجیز هست، تمکن از اجازه هم دارد اما منع شرعی برای اجازه دارد. مفلسه. توجه می‌فرمایید؟ نه عدم تمکن، عدم تمکن تکوینی است. این سومی عدم تمکن شرعی است. توجه می‌فرمایید؟ مجیز هست، میتونه بگید عجز تو، اما شر منع از تصرفش کرد. توجه میکنه؟ آها. منع شرعی دارد، حالا به هر علتی منع شرعی داره. این سه وجه. پس این عدم و وجود مجیز سه وجه قابل متصوره. این سه تا رو با هم بحث کنیم سریع. صورت اول که شما بگون عدم وجود مجیز در عقد، حین عقد، این عدم ذات مجیز باشد که و فقد ذاتی که از شؤون این ذات اجازه حین عقد. خب اینجا این همون بحثیست که بله فخر فرمود و بقیه هم تبعیت کردن. رو مذهب ما این وجه جاری نمیشه، چون رو مذهب ما اگر کسی هیچ ولیی نداشته باشه، امام معصومی که حی است و فی جمیع ازمن وجود دارد و حیون یرزق است، این امام معصوم ولی و من لا ولی له. پس ذات مجیز بنابر مذهب ما امامیه همیشه تحقق داره. درست شد؟ این یکی. و به جهت این که ملک بلا مالک که نمیشد، که شما ملکی داشته باشید که مالک نداشته باشید. بله مالک ممکن است مالک طفل باشه، ولی نداشته باشد، حق اجازه نداشته باشد و خب امام میشد ولی و من لا ولی لا. بنابراین رو مذهب ما این صورت اولا قابل تصور نیست. البته رو مذهب خود عامم قابل تصور نیست، چون اونا اگرچه حجت خدا را قبول نمی کنن اما بله آهان، اما اونا خلفا را اولیای امور می دونن دیگه. میگن اللهم چی؟ اللهم احفظ ولی امرنا، دعا میکنند دیگه تو خطبه نماز جمعه تمام سنیان نگاه کنید. اللهم الهم له الخیر و صداد و فلان، خدایا به او الهام کن خیر و خوبی و صداد و تقوا. یعنی ولی امرش، یعنی هر الدنگی که حکومت رو در اون منطقه به دست دارد شام اونو میگن. توجه میفرمون؟ خب اینا کسانی که ارباب حکومت هستن، خلفاشون رو اینا چه میدونن؟ اولیای امورشون میدونن. خب اولیای امر خب سنی ها میگن اینا حق تصرفه در همه یه امور دارن، از جمله در اموال هم حق تصرف دارن. یعنی به حسب ظاهر رو مذهب عامم هیچ کسی که نباشد اجازه بدهد، هیچ الدنگی که نباشد اجازه بدهد، جناب خلیفه که هست
الدنگ العادل،
بله، از همه صفت را بیشتر داشته باشن، او اجازه میدهد. بنابراین حتی رو مذهب عامم نباید که باید بگم این فرض قابل تصور نیست. بله، مگر این که تو داستان مذهب ما شما بگون ما آقا وجود امام را بله داریم، اما ما امامی میخواهیم، مجیزی میخواهیم که امکان وصول اجازه او به ما باشد، و در زمان غیبت که ما امکان وصول اجازه امام زمان رو نداریم. ما از کجا میفهمیم امام زمان اجازه فرمودن یا نه؟ بنابراین فایده ای ندارد. در هر صورت قطعا صبر کنم، در هر صورت فرض عدم ذات مجیز تو اموال تحقق ندارد، چون ذات مجیز تو اموال همیشه هست که رو مذهب ما حداقل، که بفرمایید ذات مجیز امام زمان رو مذهب ما باشد، رو مذهب عامه خلفاشون و ولی امرشون باشد، اونی که خودشون البته تعبیر میکنن به ولی امرشون. خب ما تو اموال نیست، اما در غیر اموال ممکنه تحقق داشته باشه. آقای ظفر دو تا صغیر را به عقد هم در آوردن، فرضم بگیرید ولی هیچ کدومشون ندارن، دو تا بچه یتیمه، دو تا یک دختر و پسر صغیر و صغیره را به عقد هم در آوردن، چون ولیشون هم نبوده است، بنابراین این عقد میشد فضولی. خب میدونید که در نکاح خود دو تا صغیرین وقتی کبیر شدن باید اجازه بدن. خیلی خوب، الان این عقدشون فضولی است، اون وقت آیا کسی در باب نکاح صغیر آیا کسی ولایت برای کسی هست غیر از اب و جد یا نه؟ یکی از اقوال در مسئله این است که در نکاح صغیر ولایت برای غیر اب و جد نیست، یعنی فقیه نمیتوند اجازه بده، غیر فقیه هم نمیتوند اجازه بده، ولایت فقط منحصر است به اب و جد. بنابراین نکاح فضولی شما خوندید مانعی ندارد، بله پدر و جد باشن اونا میتونن اجازه بدن، اگر پدر و جد نباشن نکاح چی بفرمایید؟ امکان تحقق ندارد. یکی از اقوال اینه، کسی دیگه حق اجازه نداره. بنابراین اگر ما از داستان را از مالی منتقل کنیم به نکاح، تو نکاح یعنی اگر امام زمانم باشد نکاح صغیر را حق اجازه نداره، خودش باید بالغ میشه. بنابراین ذات مجیز تو نکاح نداره، تو اموال بله ذات مجیز داریم، البته رو این قولی که لا ولایت غیر از برای غیر اب و جد، برای کسی دیگه ولایت نیست. بنابراین اگر برای کسی دیگه ولایت نباشد برای حجت خدا هم ولایت نیست، رو این قول. وقتی برای حجت خدا هم ولایت نباشد بنابراین ذات مجیز مفقوده، باید صبر کنیم تا بزرگ بشن خداشون تکلیف کنن. پس این صورت اول. صورت ثانی، اگر شما مرادتون از عدم وجود مجیز، نه ذات مجیز نباشد، بگون مجیزی که تمکن از اجازه داشته باشد. چون یه وقت شما الان ذات مجیز رو دارین، ولی طفل هست، اما ولی طفل غائب، بچه یتیم داره، یتیمم مال دارد، ولی هم دارد، اما ولی رو گرفتن زندانش کرد، انفرادی است. صهیونیست ها دزدیدندش، بفرمایید الان نمیدونیم کجاست، گم شده. خب پس ذات مجیز هست اما تمکنه از اجازه نداره. چرا؟ چون ما نمیتونیم، او نمیدونیم کجاست، مفقوده، غائبه، زندانه، انفرادی است، ملاقات نمیدن.
او
آها ذات مجیز هست اما ما نمیتونیم به او منتقل کنیم مطلب را تا او اجازه بدهد. او الان در یه فضایی است که از خارج نمیتونن با او تماس بگیرن. پس ذات مجیز هست اما مجیزی است که قدرت بر اجازه ندارد. توجه میفرمایید؟ چرا؟ به جهتی که ما نمیتونیم مسئلمون رو، معاملمون رو به او منتقل کنیم و از او حکم بگیریم. درست شد؟ خب این میشد مثل چی؟ این یکیش میشد مثل خود امام زمان در زمان غیبت. امام در زمان غیبت هست اما کی میتوند برسد خدمت حضرت، اجازه رو بردارد و بیاد؟ توجه میفرماید؟ پس ذات مجیز تحقق دارد اما غائبه. کی میتوند ادعا کند من اجازه امام زمان رو گرفتم؟ نمیتوند که. حالا فعلا خود حضرت رو داریم میگن. درست شد؟ بنابراین خب اینم میشد قسم دوم. این قسم دوم رو مذهب شیعه قابل تصوره، چون الان امام زمان در پرده غیبته، نمیتوند کسی به حضور حضرت برسد و اجازه رو بگیرد و بیاد. نسبت به غیر امام زمانش هم اولیاء معمولی گرفتن زندان انفرادی است، ملاقات ندارد، در جمع فرمود دزدیدندش، الان مفقوده، هست، میدونیم که تو زندان اسرائیله اما کی میتوند برد باش تماس با خارج و نمیتوند برقرار تو زندان گوانتانوموست مثلا، در جمع فرمود و امثال اینا که انتقال این اطلاعات معامله به او امکان پذیر نیست. والا ذات مجیز هست اما تمکنه از اجازه نداره. این قسم دوم رو مذهب امام قابل تصور است اما دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد. قسم سوم هم بگم این بحث تموم بشه. قسم سوم قسم سوم این است که ذات مجیز هست، تمکنه از اجازه هم دارد. آقای ولی بله بنده خداست یا اصلا مال خودشه، مال خودشه، مالکه، ذات مالک هم هست، تمکنه از اجازه هم داره، معامله رو هم بهش میگم، میتوندم تکوینن بگید عجزتو، اما شرع منعش کرده از اجازه دادن. چرا؟ چون مفلسه. توجه میفرمایید؟ چرا؟ چون محجوره از تصرف در اموالش. مال فرض بفرمایید رهنه، وقتی که مالش رهنه، وثیقه دینه، الراهن والمرتهن کلاهما ممنوعان عن التصرف. پس ذات مجیز هست، تمکن تکوینی نسبت به اجازه هم دارد اما شرعاً ممنوع است از اجازه و تصرف در ماله. این مثل چی؟ اجازه بده. این مثل چی؟ این مثل مال یتیم. مال یتیم که ولیش هم هست اما مال یتیم رو آقای ظفر فروختن برخلاف مصلحت یتیم. خب ولی نمیتوند اجازه بده چون باید طبق مصلحت اجازه بده. حالا که ولی نمیتوند اجازه بده، مال عقد بماند تا خود طفل ببینیم آیا خلاف مصلحت خودش اجازه میدهد بزرگ شد یا نه. این وجه سوم هم قابل تصوره اما هیچ کدام از این وجوه دلیلی بر اعتبارش وجود ندارد. چرا دلیلی بر اعتبارش نیست؟ همونی که صاحب جامع المقاصد گفت، به جهت اینکه ادله اشتراط ادله صحت بیع فضولی مطلق بود. شما در ادله صحت بیع فضولی هیچ جا ندارید که وجود مجیز حال العقد را اخذ کرده باشد. ما یه مجیزی میخواهیم که اجازه بدهد. توجه می‌فرمایید؟ پس تو هیچ کدوم از ادله نیامده بود و فرق تفصیل بگذارد به اینکه ما ببینیم آیا حین این عقد فضولی وجود مجیز بوده است یا نبوده. این عدم استفسار که اطلاق ادله باشد مطلب رو رد میکنه. پس بنابراین قسم اول و دوم که معلوم اعتبار نداره، وجود ذات مجیز، وجود ذات مجیزی که تمکنه از اجازه نداره، این دوتا که قطعا اعتبار نداره. سومیش هم میگم اعتبار نداره. از کجا میگم سومی هم اعتبار نداره؟ که وجود ذات مجیزی که تمکنه از اجازه دارد لکن شرعن من دارد اجازه بدهد، میگم اینم اعتبار نداره. وجهش این، وجهش یه مثال برای شما میزنم آقای ظفر روشن بشه. مثالش این که الان طفل یتیم هست، بنده هم ولی طفل یتیم، آقای ظفرم چه فضولی، یک عقدی خوندن آقای ظفر برای مال این فضولتن، برای مال این بچه یتیم. این عقد حین العقد به مصلحت بچه یتیم بوده، اما حین الاجازه به مصلحت بچه یتیم نیست. یعنی آقای ظفر اون وقتی که عقد را خوندن، 5 تا سکه داره بچه یتیم، 5 تا سکه بچه یتیم رو آقای ظفر فروختن به عقد فضولی، سکه ای 600,000 تومان. فردا دو سه رو بعد سکه اومد پایین، شد 500,000 تومان. پس عقد آقای ظفر چه داشت؟ وقتی سکه پایین اومد مصلحت داشت دیگه، تو گرونی سکه رو فروختن. پس این عقد مصلحت داشت. مونتا منی که ولی طفل بودم اجازه نکرده بودم، حالا سفر بودم چه بودم، هفته بعد که من اومدم سه روز که اومد پایین، روزی چهارم رفت بالا شد 1,000,000. الان که من میخوام اجازه بدم، مصلحت مال یتیم نیست، الان سکه 1,000,000. اون وقت که آقای ظفر فروختن مصلحت بود، اما الان مصلحت نیست. درست شد؟ خب من وجود مجیز بودم اون حین عقد، تمکنه از اجازم داشتم، اما من آیا میتونم این معامله را الان که سکه 1,000,000 اجازه بدم؟ میتونم؟ نمیتونم. چرا؟ به جهت اینکه الان خلاف مصلحت مال یتیم، الان سکه 1,000,000 خلاف مصلحت یتیم، 5 تا 400 تومان ضرر میکنه به 2,000,000، خلاف مصلحت من نمیتونم اجازه بدم. پس ببینید این اقوا شاهد است که وجود مجیز چه ذاتش، چه بفرمایید که به فرض تمکنه از اجازه، کفایت نمی کند حین عقد. وجود مجیز فایده ندارد حین عقد، باید حین اجازه مجیز باشد و مصلحت حین اجازه را لحاظ کند که الان حین اجازه این کفایت می کند یا نه. این فرعی که برای شما گفتیم به خوبی روشن می کند که ما اگر حین عقد مجیز نداشته باشیم هیچ اشکالی ندارد. حالا با این حال این سه صورت وجود مجیز روشن شد. حالا ادله و نفی ادله انشالله شنبه فردا تعطیل روز شهادت امام بفرمایید چیه؟ اسکری علیه السلام و سلام علیه السلام.